قبر اجاره‌ای از مجموعه داستان‌های شوهر ایرانی خانم لیزا، نویسنده اسماعیل زرعی، راوی آرزو زهرایی. قبر اجاره‌ای. بعد از مدت‌ها نقشه کشی و خیال پردازی‌های دور و دراز، سرانجام آقای میهندوست تصمیم گرفت با همه اندوختش یک قبر بخرد. پیش خودش گفت اینجوری مطمئنم اقلن بعد از مرگم صاحب خونه میشم. جنازمم رو دست کس و کارم نمیمونه و کسی هم پشت سرم نفرین و ناله نمیکنه که عاقبت اندیش نبودم. صاحب خانه شدن آرزویی بود که بعد از یک عمر خدمت کارمندی هنوز تحقق نیافته بود. آقای میهندوست به خوبی به یاد می آورد شبی که همراه پدر و مادرش به خواستگاری انیس رفته بود، در پاسخ پدر عروس خانم گفته بود قرار از طرف اداره بهمون زمین بدن، زمین که بدن وامم میدن. اما ثبت نام برای زمین آنقدر به امروز و فردا موکول شده بود تا کم کم هزینه زندگی بالا رفته بود، طوری که دیگر از حقوق ماهیانه چیزی برای پس انداز باقی نمی ماند. و وقتی که از طرف اداره بخشنامه صادر شد که هر یک از کارمندان رسمی که متقاضی زمین هستند باید 200,000 تومان بابت قسط اول به حساب فلان فلانجا بریزند، او متوجه شد نه تنها این مبلغ کلان را ندارد، بلکه اگر همه دار و ندارش را هم بفروشد باز نمیتواند حتی نیمی از پول زمین را تهیه کند. چیزی از پدر به ارث نبرده بود. هیچ یک از قوم و خیش‌ها حاضر نبودند چنین ثروت هنگفتی را مفت و مجانی در اختیارش بگذارند. راه درآمد دیگری هم به نظرش نمی رسید. نزول کردن هم که دور از عقل بود، چون می دانست از عهده باز پرداختش بر نمی آید. پس ناچار شد فعلا از خیر خانه‌دار شدن بگذرد تا زمانی که پول قابل توجهی به دست بیاورد، غافل از اینکه اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر می شود، به صورتی که یکی دو سال بعد حقوق ماهیانه فقط کفاف 10-15 روز از زندگیش را می کند و از 15 هر ماه مجبور است دست نیاز به طرف این و آن دراز کند و از طرفی هم کارخانه آدمسازی انیس خانم به کار می افتد. هر 2-3 سال یک بار یکی به جمع نانخورها اضافه می کند. سالها بعد آقای میهندوست موقعی به خودش آمد که یک مرتبه متوجه شد 7 بچه قد و نیم قد دورش را گرفتند. یکی لباس می خواهد، یکی کیف و کفش می خواهد، یکی شهریه دانشگاه، یکی شهریه مدرسه، یکی پول تو جیبی و یکی اتاق جدا می خواهد. یکی آماده رفتن به سربازی است، یکی از بیماری ناعلاجی رنج می برد و مدام گوشه خانه افتاده است، یکی برای پیدا کردن شوهر ثانیه شماری می کند و آن یکی هر چه می خورد سیر نمی شود و یک ریز از گرسنگی ار می زند. از همه بدتر سرکوفت ها و سقلم زدن های پایان ناپذیر انیس خانم است که همیشه یا نفرین می کند آتیش به جونت بیفته مرد، آخه من که نمیتونم دختر عزیزم و بی جهاز بفرستم خونه بخت. یا می نالد. ای خدا، امسال دیگه کجا رو بگردم؟ کی دیگه حاضر میشه به یه لشکر کور و کچر خونه اجاره بده؟ یا داد میزند. آخه تکونی به خودت بده مرد. کاری بکن. فکری بکن. همینجور سرتو ننداز پایین بشین. آن وقت بود که او دو تصمیم مهم تاریخی گرفت و سوگند خورد با همه وجود پایشان بایستد. اول اینکه به همسرش آتش بس بدهد و دوم پولدار شود. انیس خانم قبول کرد و از آن تاریخ به بعد صاحب فرزند دیگری نشد. به نظر آقای میهندوست تنها راه پولدار شدن پسنداز بود. پس هر ماه به محض اینکه حقوقش را میگرفت 1500 یا 2000 تومان آن را به بانک میسپرد و تا ماه بعد سعی میکرد با کم خوردن، پیاده رفتن به اداره، چشم پوشی از نوشیدن چای در حین کار و همچنین نخریدن بعضی احتیاجات از قبیل کفش و جوراب و زیر پیراهن و گلاب بروتان زیر جامه، منظورم از نوع کوچکش است، برای خودش این کسری در بودجه را جبران کند. اما از بخت بد انگار تورم اقتصادی با او کورس گذاشته بود، چون هر اندازه به اندوختش اضافه می شد به همان اندازه یا حتی بیشتر به قیمت کالاها هم اضافه می شد، طوری که بعد از 5 سال سنگ به شکم بستن، حالا با پسندازش هیچ وسیله اساسی نمیتوانست بخرد جز یک قبر. البته فکر خریدن قبر از هفته قبل مغزش خطور کرده بود و چون نمیخواست به بیگدار به آب زده باشد، 7 شب و 7 روز زیر و بم معامله را سنجیده بود و انقدر دربارش فکر کرده بود که کم مانده بود کاسته سرش منفجر شود. سرانجام امروز بعد از ظهر به خودش نهیب زده بود. به جهنم، از این بهتره که پولای بی زبونم تو بانک بخوابه و هی از ارزشش کم و کمتر بشه. میخرم. پس زنگ پایان وقت اداری که به صدا درآمد، از پشت میز بلند شد، کمرش را کش و قوس داد تا خستگی در کند، به ترق ترق استخوان‌های ستون فقراتش گوش داد، شال و پالتویش را پوشید، کلاهش را سر گذاشت، چتر کهنه سیاه رنگش را دست گرفت، جلوی آینه بزرگی که نزدیک در نصب بود رفت و به دقت چهره شکسته، قد کوتاه و اندام باریک و استخوانی خودش را در آن وارسی کرد. دستی به موهای خاکستری رنگ شقیقه‌اش کشید. ریز کاغذ پوستیده‌ای را که روی سبیل قیتانیش نشسته بود دور انداخت و از اداره بیرون رفت. آخرهای پاییز بود. سوز سردی می‌وزید. آسمان زیر لایه زخیمی از ابر پنهان شده بود. تو خیابان ماشین‌ها با سر صدای گوشخراش به هم خورده بودند و پیاده‌روها از جمعیت سیاهی می‌زد. آقای میهندوست بی‌اعتنا به اطراف یقه پالتوش را بالا کشید و پیاده راه افتاد. برای رسیدن به گورستان باید از خیابان اصلی می گذشت. به میدان وسیعی می رسید. خیابان بزرگ سمت راست را در پیش می گرفت. چند 4 راه و 3 راه و تقاطع را پشت سر می گذاشت تا به جاده باریک خاکی و پر از چاله چولهی که به شهرک مردگان منتهی می شد برسد. اگرچه مسیر طولانی را باید طی می کرد، اما او آنقدر غرق مرور پرسش و پاسخهای احتمالی بود که بعد مسافت را حس نکرد. هنگامی به گورستان رسید که چیزی به تاریک شدن هوا نمانده بود. باران نم نم می بارید. هیچ سر صدایی شنیده نمی شد. لحظه ای ایستاد و به سکوت با شکوه محیط گوش داد. به درخت های بلند کاج، به شاخه هایی که با وقار سر می خماندند و به سنگ های جور و واجور و رنگارنگ قبر ها نگاه کرد. احساس غرور گرمای دلپذیری در تنش نشان معطل نکرد. در جستجوی مسئولان به هر طرف سر کشید. عاقبت یکی از کارگرها را که راهی خانه بود دید. راهش را سد کرد. نشانی پرسید. کارگر جواب داد: اینجا مثل هر جای دیگه‌ای ساعت اداری داره. اگه میخوای مدیر رو ببینی باس به موقع بیای. نه حالا که مرده‌ها میخوان بخوابن. آقای میهندوست دست از پا درازتر از گورستان بیرون آمد. بین راه فقط و فقط به یک مسئله فکر میکرد. وقت اداری. وقت اداری. استفاده از وقت اداری برایش غیر ممکن می نمود. او نه اهل جیم شدن بود و نه اهل تأخیر کردن. حتی رغبتی هم به استفاده از مرخصی استحقاقی نداشت. در حقیقت از 5 سال قبل تصمیم گرفته بود تا پایان دوران خدمتش به مرخصی نرود. تا پس از بازنشستگی حقوق مرخصی استفاده نشده این سالها را هم بپردازند. شاید مبلغ قابل توجهی دستش را بگیرد. نمنم باران قطع شد. چند ستاره توی آسمان سوسو زدند. جاده خاکی زیر سکوت و سیاهی قد کشید. آقای میهندوست همچنان که به سرعت قدم برمی داشت به فکر وقت اداری بود. در همه مدت 25 سال خدمت کارمندیش حتی یک بار زودتر از موعد مقرر از اداره بیرون نرفته بود. از کلمه جیم بدش می آمد و واژه توبیخی رعشه در تنش می دواند. اگرچه همکارانش را می دید که بدون استثناء همگی جیم می شوند و حتی گاهی برای یکی دو نفر از آنها توبیخ نامه هم می آید که هیچ به روی خودشان نمی آورند. اما او نمی توانست خودش را با آنها مقایسه کند. او صاحب زن و 7 فرزند بود. خانه نداشت. جز دفترداری هیچ تخصص دیگری را یاد نگرفته بود. بچه هاش بزرگ بودند. نمی توانست خرج و مخارجشان را به خطر بیاندازد. خصوصا اینکه خیال می کرد سابقه دار هم هست. سابقه غیبت. او هرگز خاطره تلخ و شیرین روز پس از ازدواجش را فراموش نمی کرد که به شکل معجزه آسایی خواب مانده بود و بعد از بیدار شدن انیس خانم که نوعروس خوشخط و خالی بود با 1000 لوندی و قهر و اخم و ناز مجبورش کرده بود در خانه بماند و مانده بود. اما تا فردای آن روز مدام خودخوری کرده و با دلهره و نگرانی به خودش گفته بود بعد از اون همه خواهش و التماس و دوندگی حالا کاری کن که با تیپا بیاندازد بیرون. ها. و به محض رسیدن به اداره یک راست به اتاق رئیس رفته بود و 10 بار 20 بار دولا و راست شده و از غیبت یک روزش عذر خواسته 1000 بهانه و دلیل تراشیده بود تا رئیس از پشت میزش بلند شده آمده بود با دست روی شانه‌اش زده و با لحنی ملایم اما تحکم‌آمیز گفته بود: خیلی خوب، هیچ مهم نیست. در عرض 1 سال خدمت صادقانه تان این اولین مرتبه است که مرتکب نهضت می شوید. امیدوارم آخرین مرتبه هم باشد. حالا بفرمایید سر کارتان. اگرچه این ماجرا مربوط به 24 سال قبل بود، اما هر وقت آقای میهن دوست خاطره آن را در ذهن مرور میکرد، غرق شرم و غرور میشد. شرم از نداشتن پشت گرمی و غرور از اینکه او هم میتوانست جلوی همکاران گستاخش ژست بگیرد و از سرپیچی از مقررات و به دلخواه آمدن و به دلخواه رفتن خودش پس بدهد. همین که آقای میهندوست به خانه رسید، پیش از اینکه کلید را در قفل در بچرخاند، ناگزیر تصمیم نهایی خودش را گرفت. هر چه بادا باد، فردا قبل از ظهر اجازه میگیرم. اما گرفتن اجازه آنقدر برایش سخت بود که فردای آن روز صبح تا نزدیکی ظهر را ناچار شد با خودش کلنجار برود. وقتی تقاضای مرخصی 2 ساعته را 2 دستی و با احتیاط و احترام روی میز رئیس میگذاشت، آشکارا زانوهایش میلرزید و بعد از موافقت طوری از شرم سرخ شد و زبانش به لکنت افتاد که انگار خطای بزرگی مرتکب شده بود. بعد از این مرحله نوبت به سر و کله زدن با مدیر آرامستان رسید. مدیر که مردی مسن، بلندقد، خوشبنیه، با چشمهای ریز نافذ و ابروهای پرپشت بود، اول به خیال اینکه او هم مثل سایر مشتری‌ها یکی از بستگانش را از دست داده است و به محض ورودش از پشت میز چوبی سیاه رنگی که بی شباهت به تابوت نبود بلند شد، تکانی به خودش داد تا کت و شلوار سیاه قالب تنش شود و بعد با صدایی که به نظر آقای میهندوس غبارآلود می‌نمود نالید: با کمال تأسف باید عرض کنم قیمت قبرها متفاوت است. از قبرهای ارزان و پرت افتاده داریم تا قبرهای آنتیکی که خیابان کشی و درخت کاری شدن و به زودی هم برایشان برق میکشیم. و تند و تند قیمت بلوکهای مختلف را گفت و اضافه کرد: در نهایت افتخار باید عرض کنم که آرامستان ما در سطح کشور از لحاظ زیبایی و پاکیزگی مقام اول را دارد. آقای میهندوست در حالی که یک پارچه شور و شوق شده بود، با همان لبخند شرم گینانه همیشه گیش گفت: راستش توی همه عمرم سعی کردم همیشه ارزون ترین چیزو بخرم تا به هم فشار نیاد، ولی واسه این یکی دیگه سنگ تموم میذارم. لطفاً بهترین قطعه رو بدین، یه جای خوب و خوش آب و هوا که درخت کاری و خیابون کشی هم شده باشه، گور پدر مال دنیا. و با لحنی که انگار با خودش واگویه می کند اضافه کرد: تازه اگه بتونم بازم پولی دست و پا کنم، واسش یه سنگ مرمر بزرگ و شیک هم سفارش می دم. مدیر گفت: خدا اجرتان بدهد، هرچه برای آن مرحوم بکنید ثواب دارد. در این لحظه بود که آقای میهندوست مرتکب خطا شد و خنده کنان جواب داد: مرده‌ای در کار نیست آقا، غرض ملکیته. میخوام تو زندگیم اقلن صاحب یه وجب خاک باشم، همینو بس. این بی احتیاطی باعث شد تا مدیر لحظه ناباورانه به او زل بزند و آنچه شنیده بود را تو مغزش مزمزه کند. بعد یک بار خودش را رو صندلی رها کرد و غرید: نه خیر آقا، قبر که دیگه احتکار کردنی نیست بخوای بعدن گران بفروشی. آقای میهندوست دست پاچه شد: نه نه، خدا شاهد، موضوع احتکار در بین نیست، سوء تفاهم شده، واسه خودمه، میخوام داشته باشم، مگه این همه مردم قبر میخرن واسه بعدهاشون میخوان احتکارش کنن؟ با شنیدن این حرف ناگهان مدیر از کوره در رفت، نیمخیز شد، داد زد: کو؟ کدام همه مردم؟ به کی فروخته ایم؟ بگو دیگه، اگه راست میگی بگو. و وقتی که دید او ترسیده، متعجب و پریشان فقط و فقط نگاهش میکند، از جوش و خروش افتاد. لحظه ای مکث کرد و این مرتبه با لحن ملایمی توضیح داد: بله، می خریدن. البته آن موقع ها که هنوز خرید و فروش قبر توی بورس نبود، ولی حالا ممنوع شده. قوانین سفت و سختی براش درست کردن. آقای میهندوست که تازه موضوع را فهمیده بود به عز و جز افتاد، زار زد، التماس کرد، قسم خورد، از خودش، از زندگیش، از بدبختیهایش و از همه چیز گفت تا دل او را نرم کند. اما او مصرانه تکرار میکرد: نه، نوچ نمیشه، الا و بلا این کار خلاف مقرراته، از نون خوردن میافتم، بیچاره میشم، با مقررات که نمیشد در افتاد. اما مدیر لفظ قلم حرف زدنش را از یاد برده بود و سعی میکرد هرچه زودتر این مشتری سمج را دست به سر کند. هم آقای میهندوست که خودش اداری بود میدانست دیگران چطور با مقررات کنار می آیند، پس به مبلغ اضافه کرد. مدیر کمی نرم شد، اما همچنان بهانه می تراشید. نمی تونیم زیاد خالی نگهش داریم، مسئولیت داره. سنگ قبر خشک و خالی هم بخوای بذاری روش قبول نمی کنن. آقای میهندوست قول داد زیاد خالی نمی مونه، کسی چه می دونه، شاید خدا خواست و همین امشب مردم، سخت نگیر فدات شم. بعد از عقد قرارداد نفهمید فاصله آرامستان تا خانه را چطور طی کرد. همین که قدم به اتاق گذاشت، گواهی خرید قبر را از جیب بغلش بیرون آورد و سر دست گرفت و با صدای رسا اعلام کرد: اینم سند مالکیت. شاد و پیروز به اهل و عیالش چشم دوخت که شتابان و مشتاق دورش جمع شدند. اما این شور و شوق فقط تا لحظه ای ادامه داشت که زن و بچه هاش خیال کردند سند خانه ای را همراه آورده است. همین که از موضوع مطلع شدند، دخترها به پوست دماغشان چین انداختند و ایش ایش کنان پشت کردند و رفتند. بزرگترین پسر خانواده هم خنده پرتنینی سر داد و گفت: دمت گرم بابا، جدن که تو یکی دیگه دست هرچی اقتصاد دونه از پشت بستی؟ و راهش را کشید و از خانه بیرون رفت. بعد از پراکنده شدن بچه ها نوبت انیس خانم رسید که کم کم از بهت و ناباوری بیرون بیاید. چی؟ نصیبت نشه؟ رفتی مقبره خانوادگی خریدی؟ آقای میهندوست پوزش خواهانه جواب داد: نه انیس چون، شرمنده ام، فقط یکیه برای خودم. آن وقت انیس خانم اول فریادی زد و بعد زهر چشم ها و قرولند هایش شروع شد که آخر مرد ناحسابی، راست راستی که دیوونه ای، نون نداری بخوری، پیاز میخوری، اشتهات واشه، خاک به گورم. نمیشد عوض این که فکر عاقبتت باشی فکری به حال امروزت میکردی؟ آقای میهندوست با قیافه حق به جانب زار زد: به خدا مغزم ترکید اونقدر فکر کردم. آخه این پول لاکردار نه اونقدر کم بود که بدمش خط و خورد و لباس مباس واسه بچه ها و خودم رو خلاص کنم، و نه اینکه قد و نه اینقدر زیاد که بشه باهاش یه چیز به درد بخور موندگار خرید. نگهداریشم که به صرفه نبود. میبینی که روز به روز از ارزش پول کم میشه. قول بهت بدم سال دیگه با همین مبلغ یه قبر قرازم نشه خرید. انیس خانم قرید: خب باهاش تلویزیون رنگی میخریدی که آرزوش به دل بچه هات نمونه. زار زد: نمیشد. تلویزیون رنگی به درد نخورش 100-150 هزار تومنه. کلی از پوله به هدر میرفت. هم تلویزیون یه روز میسوخت و از بین میرفت و هم پسندازمون ناقص میشد. فرش میخریدی، یخچال میخریدی، یه دست لحاف دوشک سفارش میدادی واسه جهیز فاتی، اینام نمیشد؟ نه هیچ کدوم نمیشد. جوری حرف میزنی انگار از قیمتها بیخبری. فرش 80-90 تومنه، یخچال 100 به بالاست. مگه من همش چقدر داشتم؟ آخه چی باهاش میخریدم که موندگار باشه؟ حرف من سر موندگاریه، حالیت نیست؟ این جرابسها و دعواهای لفظی نه فقط آن روز بلکه روزهای بعد هم ادامه داشت. حالا دیگر بچه ها هم به او پشت کرده بودند، تحویلش نمی گرفتند. خصوصا دو دختر بزرگتر که هر وقت روبروش می نشستند زیر گوش یکدیگر پچ می کردند و با اشاره چشم و ابرو او را به هم نشان می دادند و ریز ریز می خندیدند. اما آقای میهندوست بی اعتناب اوضاع بحرانی توی خانه موضوع دلچسبی برای اندیشیدن پیدا کرده بود. حس می کرد نقطه اتکایی برای خودش یافته است. تو اداره، تو خانه و در همه اوقات فراغتش به ملکش فکر می کرد و براش نقشه می کشید. موقع راه رفتن هم سرش رو بالا می گرفت و قدم‌های سنگین و با وقار بر می داشت. آنقدر شیفته داراییش شده بود که 25 سال خدمت بی تأخیر یا بدون جیم شدنش را کنار گذاشت و هر روز عصر 1 ساعت، 1/2 ساعت، هر قدر که می توانست زودتر از اداره جیم می شد تا قبل از تاریک شدن هوا به آرامستان برسد. کنار ملکش بایستد، با غرور و افتخار به آن نگاه کند و یک بند پیش خودش بگوید: مال منه، مال من. آرزوهای دور و دراز در سر بپروراند، گاهی مجسم کند دور آن تکه زمین را گل کاشته است یا درخت‌های پرشاخ و برگ میوه که چشمه آب زلالی هم از کنارشان جاری است، یا اینکه دو سه قبر دیگر را هم خریده و همه را به هم پیوند داده، از جمعشان زمین وسیعی فراهم کرده است و چه و چه و چه. اما این شادی چندان دیر نپایید. چند روز بعد از قرارداد مدیر آرامستان سر راهش ثبت شد و گفت: آقای محترم، مرتب از من میپرسند این قبر چرا خالی مانده، در صورتی که 3 تا ردیف آنورتر هم همه قبرها پر شدند. من تا امروز با جوابهای ضد و نقیض سر و ته قضیه را هم آوردم، ولی از این به بعد نمیشود. میخوایی چه کار کنی؟ نمیتوانیم همین جور خالی نگهش داریم. آقای میهندوست فقط توانست هراسان و پریشان جواب بدهد: چشم، چشم، چشم. و بدون لذت دیدار با ملکش به حالت فرار از آن نقطه دور شود. از آن لحظه به بعد رویای خوش مالک بودنش با پرسشی آزار دهنده توام شد. چی کارش کنم؟ هیچ علاقه به خودکشی نداشت، خصوصا حالا که بعد از یک عمر حسرت و محرومیت صاحب قطعی زمین شده بود. چیزی هم به عقلش نرسید جز اینکه تا میتواند جلوی مدیر گورستان آفتابی نشود. روزهای بعد دیدار از ملک با ترس و لرز و دیدبانی و سرک کشیدن به این طرف و آن طرف همراه شد و وقتی که یک بار دیگر مدیر غافلگیرانه راهش را سد کرد و خشمگین غرید: آقای عزیز، به عنوان آخرین اخطار عرض می کنم که اگه تا فردا صبح تکلیف این قبر رو روشن کردی که کردی، اگر نه هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. پاک از پادر آمد. مدیر پیشنهاد کرد تا گند قضیه در نیامده است بیاید و پولش را پس بگیرد. حتی گفت این مبلغی هم که توی این چند روزه رفته روش با هم نصف میکنی. اما او حاضر نبود یک بار دیگر پشتش خالی شود. نالید: آخه نمیدونی آقا، یک عمر آرزو داشتم از خودم خشتی داشته باشم که گنجشکی بشینه روش فضله کنه تا دلم خوش باشه منم صاحب ملکم. حالا چجوری بیام با دستای خودم همه آرزوهام رو به باد بدم؟ لحن مدیر دوباره رسمی شد. من نمیدانم میخوای چه کار بکنی. این را هم بگویم خیال نکنی از شکایت مکایت میترسم. جواب همه را دارم بدم. آقای میهندوست آنقدر غرق خیالات بود که تهدید مدیر را نشنید. بعد از دقایقی فکر کردن با صدای لرزان پرسید: نمیشه بدیمش اجاره؟ مدیر لحظه‌ای به چشم‌های او زل زد، بعد یواش یواش خطوط صورتش باز شد و یک مرتبه شدت خنده‌اش سکوت گورستان را به هم ریخت. در حالی که از خنده ریسه می‌رفت بریده بریده گفت: قبر اجاره‌ای؟ جدن که دیوانه‌ای یا مرد حسابی، آپارتمونه که بخوای بدیش اجاره. حتما بعدنم میخوای حکم تخلیه رو بذاری اجرا، نه؟ ولی خیالت راحت باشه، مرده ها سمجترین مستأجرای روزگار. آقای میهندوست دقیقاً 19 روز تمام به ملکش سر نزد. در این مدت مثل دیوانه ها با خودش حرف میزد، سر و دست تکان میداد، آه میکشید، حالت پرخاش یا ملتمسانهی به خودش میگرفت. آنقدر گرفته و پریشان بود که از طرف رئیس اداره به او اخطار شد کارهایش را سر و سامان بدهد و از کندکاری و حواس پرتی پرهیز کند. همه کارهاش هم که از خریدن قبر و ماجرای آن بیخبر بودند، از اینکه می‌دیدند آن پیرمرد ساکت و صبور و مهربان که خیلی هم تر و فرز بود ناگهان به کومه پریشانی، کمکاری، خودگم کردگی تبدیل شده از تعجب کردند. برایش دل می‌سوزاندند و در این حال مسخرش می‌کردند. می‌گفتند عاشق شده، با حاج خانوم دعوا کرده، کشتیاش غرق شده و غیره و غیره. تو اداره نمیتونست با کسی درد و دل کنه، میترسید بیشتر از این به ریشش بخندن. تو خونه هم کلامی نداشت. زن و بچه هاش مدت ها بود که اون رو به دست فراموشی سپرده بودن. طوری رفتار می کردن که انگار اصلا حضور نداره. در حقیقت از همان موقع که قبر خریده بود مرده حسابش کرده بودن. از آن طرف هم اگرچه دلش بی اندازه برای دیدن ملکش تنگ شده بود، ولی از ترس مواجهه با مدیر گورستان و شنیدن حرف ها و اخطارهای ویرانگرش جرأت آفتابی شدن در آن حدود را نداشت. اما بیشتر از 19 روز نتوانست این وضع را تحمل کند و به خصوص خودش را از دیدار بزرگترین دلخوشیش در زندگی محروم کند. ناچار برای اینکه به چشم نیاید بعد از ظهر پنج شنبه از اداره بیرون زد. قاطی جمعیت انبوهی شد که به زیارت اهل قبور می رفتن. تو گورستان دل در سینه‌اش می تپید. با اینکه ابر سرخ رنگی آسمان را پوشانده بود و سوز سردی می وزید، قطرات درشت عرق روی پیشانیش نشسته بود و چشمهاش دو دو می زد. وقتی به چند متری قبرش رسید، نزدیک بود از شادی بال درآورد. اما ناگهان از آنچه دید خشکش زد. روی ملک اختصاصی او شال و ترمه پهن کرده بودند و گروهی زن و مرد دورش حلقه زده بودند و شیون می کردند. اول خیال کرد خودش مرده است و این عده زن و فرزند فک و فامیلش هستند که به سوگواری آمدند. بعد تعجب کرد که چرا هیچ یک از چهره‌ها آشنا نیست و بیشتر که دقت کرد متوجه شد اسمی هم که با خطی خوش رو سنگ عمودی بالای قبرش نوشتند اسم شخص دیگری است. آن وقت دیگر ندانست یک ساعت، یک روز، یک قرن یا چه مدت در آن فاصله کوتاه ماند. بی حرکت و ناباور به دارایی از دست رفته، به شادی ها و آرزوهای برباد رفتش زل زد. فقط وقتی به خودش آمد که کسی با دست روشانش زد و صداش کرد. به سمت صدا برگشت. مدیر گورستان را دید که کنارش ایستاده بود و با قیافه حق به جانب می گفت: هرچند از قبل بهتان اخطار داده بودم، باز هم چند روزی مانع اشغالش شدم، ولی بیشتر از آن نتوانستم. شک می کردن. خیلی چیزها به نافم می بستن. متاسفم. آقای میهندوست گیج و گنگ به اطراف نگاه کرد. از آن جمعیت بیشمار اثری نبود. فقط این گوشه و آن گوشه چند نفری زن و مرد به طور پراکنده رو گورها نشسته بودند و دو سه نفری هم پرسه می زدن. هوا رو به تاریکی می رفت. دانه های درشت برف شروع به بارش کرده بود. ملک اشغال شدهش ناآشنا می نمود. به بیگانگی و تنهایی قبرش زل زد. مدیر نجوا کنان گفت: نه که ازت بترسم یا خیال کنی کاری ازت ساخت سا، نه، فقط واسه این که دلم برات میسوزه حاضرم عین پولو بهت برگردونم. اما آقای میهندوست نه صدای او را میشنید و نه حضورش را حس میکرد. مثل تندیسی از سنگ ایستاده بود. تنها نشانه حیات در وجودش لرزش لبهای چروکیدهش بود و بخاری که بریده بریده از سوراخهای بینیش بیرون می زد. آنقدر در آن حالت ماند تا مدیر بی حوصله شد و رفت. بعد او همچنان که کف پاهایش را روی زمین می کشید را افتاد. گورستان کاملا خلوت شده بود و باد به شدت می وزید و بلورهای برف را در خود می پیچید و به این طرف آن طرف می کوبید. آقای میهندوست به جای اینکه از در گورستان بیرون برود، راهش را کش کرد و پشت درخت ها پیچید. پاکشان مثل خواب گرد ها با چشم های نیمه باز، بیان که پلک بزند، با قدم های بی اراده، صورتی لرزان و کمری خمیده، شروع به گشت زدن کرد. کند و آرام. 4 مرتبه دور محوطه بسیار وسیع قبرها چرخید و بعد بیان که بداند یا بخواهد از در بیرون رفت. بارش برف شدت گرفته بود و آسمان شب پوشیده از ابر ضخیم سرخ رنگی بود. اما او نه به بلورهای درشت و آبدار برف که به سر و صورتش می نشست اعتنا می کرد و نه می دانست از کجا می رود و چطور می رود. جایی یا چیزی را نمی دید. مغزش داغ شده بود. فکرش را نمی کرد. پاهایش به زمین کشیده می شد و هر از گاهی توی گودالی پر از آب و گل فرو می رفت. توپق می زد. کفش‌هایش شلپ شلپ صدا می کرد. پالتوش خیس و سنگین شده بود. اما او هیچ یک از اینها را حس نمی کرد. تبدیل به مرده متحرکی شده بود. وقتی به خانه رسید دقیقا شکل آدم برفی ریزه لاغری شده بود که راه افتاده باشد. انیس خانم که از موقع خریدن قبر همچنان با شوهرش قهر بود، به محض دیدن آن صورت رنگ پریده و آن هیبت آشفته آب چکان و آن دو چشم سرخ که مثل دو هیزم گداخته‌ای که در فاصله خیلی دوری به سوزد برق می زد، هراسان جیغ کشید: وای خدا مرگم بده، چی شده؟ و چتر باز نشده را از دست او گرفت. آقای میهن دوست فقط توانست با صدای بی رمقی بگوید: هیچ. آه سردی کشید و بیان که چشم به اطراف بچرخاند یا یک بار دیگر لب باز کند، آهسته و آرام لباسش را عوض کرد، گوشه جای دراز شد و خودش را به خواب زد. حتی برای خوردن شام هم بلند نشد. فقط وقتی رخت خواب 8 سر آهله پهن شد، غلطی زد، تو جاش رفت و افکارش را پی گرفت. همه دوران زندگیش مثل بریده هایی از یک فیلم سینمایی خیلی بلند زیر پلکش رژه رفت. خودش را دید که تو اداره پشت میز فرسودش نشسته، بی اعتنا به وراجی ها و شوخی های همکاران جوانش مشغول بررسی دفتر هاست. بعد صدای آنها را شنید، بیان که تصویرشان را ببیند. هر یک درباره چیزی حرف می زدن: ماشین، یخچال، فریزر، فرش و خانه. کلمه خانه تکرار و تکرار شد، شکل گرفت، تبدیل شد به خانه. تو خانه زن و بچه هایش دورش را گرفتن، محاصرهش کردند. هر کدام طلبکارانه چیزی خواستند، با صدای بلند و کوتاه، آهنگ های زیر و بم. صداها اوج گرفت و تبدیل به مه شد. از توی مه همکارانش بیرون آمدند، خوش و خندان. یکی درباره ضرورت انجام معامله حرف زد، نفر بعد با اشاره چشم و ابرو میز و دفتر و دستک اداره را نشان داد و خندید. یکی کشوی میز را باز کرد و کنارش به حالت خبردار ایستاد. همه یورش بردند بیرون. هر یک به سمتی رفت. تو ماشین، تو بنگاه، سر زمین، پستوی مغازه ها. و خودش را دید که هر قدر تلاش می کند تا با یکی از آنها همراه شود، نمی تواند. جا می ماند. بعد صدای خنده هراسناک مدیر گورستان را شنید که بریده بریده می گفت: من که بهت اخطار کرده بودم. من که بهت اخطار کرده بودم. من که بهت آقای میهن دوست تا سپیده صبح نخوابید. یک ریز تو رخت خواب غلط زد و فکر کرد و آه کشید. صبح که شد زن و بچه هاش هرچه تلاش کردند نتوانستند بیدارش کنند. هفته 4376 کرمانشاه. پایان.